یه بحث عملکرد مقام معظم رهبری ما خواستیم بحث کنیم و نظام جمهوری اسلامی ایران. گفتیم که میخوایم دو نفر رو با هم مقایسه کنیم، یکی شده نمرش فرض کنید 11، یکی شده 19. گفتیم اون که 11 شده دو تا شرط برای بررسی نمرش مهمه، یکی اینکه شرایطش چی بوده و یکی گذشتهش چی بوده. اونی هم که 19 شده ببینیم شرایطش چی بوده، مثلا درست نمره گرفته یا نه. اون که 11 شده رو اومدیم شرایطش رو بررسی کردیم، دیدیم که شرایط نظام تو این 44 سال واقعا چه شرایط سختی بوده. انصافا یک روز بر نظام نگذشته که آرامشی داشته باشه، همش درگیری، همش مشکلات. واقعا این نمره 11 یه چیز استثنایی بوده. گفتیم گذشته نظام رو هم ببینی، نظام از کجا به کجا رسید، خدمات نظام به صورت مکتوب مستند و با آمارهای بین‌المللی بررسی کردیم. و یه نکته دیگه هم گفتیم، گفتیم واقعا انسان وقتی که آمارها رو بررسی میکنه میفهمه که ما یک توهمی داریم، احساس میکنیم بدبختیم، در صورتی که این نمره 11 واقعا 11 نیست، نمره مثلا 14، ما احساس میکنیم 11. از اون طرف، طرف مقابل هم وقتی که بررسی کردیم، این طرف مقابل با تقلب، با غارت کشورها، با نابودی ملتهای دیگه به این نقطه رسیده. یه نکته مهمیه. و این نکته هم اشاره کردیم. وقتی آدم میره درونشون، تو خالی بودنشون رو میبینه. مثالهای جهانی، مثلا گفتیم کرونا که اومد دیدیم چه اوضاعیشو. الان که اروپا آشوبه، هر روز درگیری، هر روز تظاهرات. اینها نشون میده که شرایط اونجوری که فکر میکردن نیست. و وقتی که انسان وارد میشه میبینه که این 19 شون هم 19 نیست، مثلا 16 ما احساس میکنیم 19 به خاطر رسانه ها، اینها که در نظر داشت، یعنی دست گرفتن. انصافا رسانه خیلی قویه، میگم زمان از آقا امیرالمومنین علی علیه السلام بوده تا الان این بحث تبلیغات. حالا یه روز ساعت رسانه امروز هست، فضای مجازی، اینترنت، ماهواره است، تلویزیون، اون زمان هم همین بوده، جوری بوده که نتیجهش این میشده که مردم فکر میکردن آقا امیرالمومنین علی علیه السلام نماز نمیخونه، یعنی به این صورت اتفاق میفته. یا تبلیغات میکردن فرزندان پیامبر رو، میگفتن که اینها خارجی هستن، یعنی اینجوری تبلیغات قوی هست. یعنی چی و چی داره جلوه میده؟ اصلا آدم، ما امروز میشنویم یکی فکر کنه آقا امیرالمومنین نماز نمیخونه، از اون تعجب باورم نمیشه، ولی دقیقاً همین بوده. خب این بحثی بود که جلسه گذشته بیان شد، ولی این جلسه چند تا مطلب رو میخواییم بیان کنیم. یکی بحث شیطان شناسی هست. آقا کنید یه بحث مبنایی هست در بحث شیطان شناسی. من یه جریان تعریف رو کنم، حالا تو دوره تغییرات هم اشاره کردیم. و این هست که یه بند خدای آیت الله میرباقری تعریف میکرد یه بار، که این بند خدا کمونیست بوده، اومده بوده با آقای یه بار مشورت کرده بوده، گفته بوده که ما قبلا که کمونیست بودیم با این گروه های کمونیستی ارتباط داشتیم. وقتی که گروه های کمونیستی توشون زن بود، مرد بود، خب مختلط بود، ایشون میگفتن که منده وقتی با این زنها ارتباط داشتم هیچ، مثلا خیلی راحت بودم، یعنی نه ذهنم درگیر میشد، نه اینکه هی بخوام خودمو کنترل کنم، نه خیلی راحت بر ارتباط برقرار میکردم. گفت اصلا اذیت نمیشدم برای کنترل، گفت اصلا تحریک نمیشدم که بخوام کنترل، خیلی راحت. گفت وقتی که من شیعه شدم، از اون موقع مثلا یه زن محجبم میبینم باید خودم رو کنترل بکنم. این چجوریه؟ من اون زمان که بیدین بودیم این بوده، حالا که بادین شدیم بدتر شده. آقای میرباقری جواب خیلی مهمی میده که این مبناییه ها، و میفرماین که اون زمان شما تو تیم شیطون مثلا بودی، شیطون معلومه باید کاری نداشت، بعد چی برات وقت بذاری که تو رو اللحاظ مسائل جنسی هم منحرف کنی؟ تو اصلا منحرفی، اصلا تو جاده خاکی هزار سالم بری مقصد نمیرسی، دورتر میشی، و چی وقت برات بذاره؟ ولی وقتی اومدی شیعه شدی، اومدی تو جاده درست، باید با لغت هی تو رو از مسیر دور کنه. یعنی وقتی شما تو مسیر حق هستید، فشار شیطان زیاد میشه، حجم شیطان زیاد میشه. این اصله، همیشه اینو بدونی. یعنی موقعی که میبینی خیلی شیطان داره وسوسه‌تون میکنه، میدونی اونجا خیلی کارتون درسته، هی داره تلاش میکنه، داره براتون وقت میذاره. یکی از اصول واقعا شیطان شناسیه. شیطان جایی که خوب داره خوب راهتون اشتباهه، اونجا کاری بهتون نداره، یا مبنا اصلا تو جاده خاکی هستین، یا یعنی کارتون خیلی کار مهمی نیست. یه اصل و یه مبنایی هست. شیطان میدونه برای کی چه جوری باید وقت بذاره. حالا ما در سطح بین المللی بیایم ببینیم که الان شیاطین واقعا امروزه کی هستن. یعنی آل سعود دیگه کسی شک داره واقعا اینها خبیسترین افراد هستن. یعنی وهابیت دیگه الان کسی میتونه شک داشته باشه توی آل سعود، یا توی فرض کنید رژیم واقعا کودک کش اسرائیل، که اصلا ذاتش اصلا نطفش با حرامزادگی اومده، نطفه این رژیم قتل و غارت بوده. یا خود آمریکا، آمریکا گفتیم شروعش با کشدار بوده، یعنی خود آمریکا قاصب هست و الان هم داره اصلا حیات این رژیم ها همش با کشداره. یه مثال داعش رو زدیم دیگه، داعش رو آمریکا ایجاد کرد، آمریکا ایجاد کرد. خب این داعش اینقدر وحشی است، خب اینا واقعا شیاطین در حقیقت انس، قشنگ آدم میبینه دارن چجوری کار میکنن، فقط با رسانه دارن خوشگلش میکنن و کشورهای دیگه. خب انسان میبینه اینها از یه طرف یه دشمن واحد دارن و اونم ایرانه. نکن یه موقع کسانی که میبینی که آقا همه کشورهای مظلوم عالم، کشورهای خوب آدم، همه دشمن ایرانه، آدم شک میکنه، ولی میبینیم نه، جنایتکارترین کشورها دشمن ایرانه. یعنی شیطان داره حسابی هزینه میکنه تو آخر زمان برای اینکه ایران رو از بین ببره. این نشون میده که شما دارید قوی عمل میکنید نه ضعیف. نکته مهمی که هست اینه، یعنی بودجه هایی که بر علیه ایران گذاشته میشه، تعداد شبکه هایی بر علیه ایران هست، چه نظامی میذارن چه فرهنگی میذارن، همه کار ایران، یعنی تمام تلاششون رو ایرانه. یعنی هم دشمن واحدی دارن که ایرانه، علاوه بر اون که دشمنشون واحده هزینه هنگفتی هم برای ایران میکنن. ایرانی که خودمون داریم میبینیم نمرش 20 نیست که بگیم علی بچا گره، نه، ولی این نشون میده ایران داره خوب عمل میکنه، رو به رشده. یعنی این همه تلاششون میکنه این در حقیقت کشور رو همه تلاششون میکنن پایین بکشن. این هم یه نکته خیلی مهمیه، یعنی یکی از اون نشانه هایی که ایران داره نمرش خوب عمل میکنه اینه که شیاطین اول از اون یه دشمن واحد داره، و نکته دومی هم که وجود داره این هست که تمام تلاششون دارن میکنن. آقا اگه قوی نیستیم چرا انقدر هزینه میکنه؟ آقا بزن رژیمو نابود کن تمومشو بره دیگه. شما این همه امکانات داره این ورین چیاطینی. و این هم دوستان تو پرانتز بدونن، ما از یکی از اساتیدمون، حالا جمع دوستان نماز شبی خیلی، حالا آدم میتونه راحت تر صحبت کنه، شاید بعضی از مباحث رو عمومی نشه گفت. یکی از اساتید ما بیان میکردن که حالا مخصوصا بعضی از حالا دشمنان، مخصوصا فرض کنید یهودی ها، خیلی با اجنه و اینا ارتباط شدید و قوی دارن، با شیاطین و اجنه، و از لحاظ ماورایی، از لحاظ ارتباط با شیاطین هم حسابی هجمه میکنن. یعنی شما ببینید از زمان حضرت موسی اونا سحر و جادو اینا هنوز هم توی قوم یهود هست. یعنی اونا هم از لحاظ مادی دارن هزینه میکنن، اون جایی هم که دستشون میرسه دارن هزینه میکنن، ولی اون چیزی که نمیتونن زمین بزنن ایرانو، یعنی مادی و حالا ماورای مادی که یهودی ها مخصوصا خیلی قدرت دارن تو اون زمینه، اینو که امام زمان نمیخوان. من مطمئن باشین یک لحظه امام زمان عنایتشو بردارن، این کشور با خاک یکسان میشه، اصلا شک نکنی. حالا میگم مادیش که میبینیم اون اصله و اینها، معنویش و فرامادیش هم که اینا مشخصه، اینا قدرت هایی که دارن، ولی اینو حریف نمیشن و حریف نخواهند شد. یعنی این انسان داره میبینه این مسیری داره بدتر میشه، یعنی ایرانی داره قدرتمندتر میشه. لکن هر چقدر حجم ها بیشتر میشه، بدون اینکه قدرت این طرف داره بیشتر میشه که اونا مجبورن بیشتر هزینه کنن. واقعا یک سوال، یعنی هر کسی که شک داره به همین سوال بر خودش پاسخ بده، چجوری ممکنه این همه دشمن یه کشوری که با تک تنها اینجا بدون هیچ گونه امکانات خاصی، خودم داریم توش زندگی میکنه، یک ماورایی دست بالای دست این کشور است. این یه نکته بحث شیطان شناسی معرفتی گفتم در نظر داشته باشی. بحث مهمی ها، خود اینو اگه آدم بار جزئیاتش خیلی بحث میشه کرد. این یه نکته دیگه. من چند تا سوال رو میخوام دیگه در آخر این دوره که دوستان پرسیدم پاسخ بدم. ببینم یکی دو تا سوال رو که حالا سوالات مرسومیه که دیگه حالا خیلی از دوستان خیلی تو جامعه هم میپرسن، کلن یه سوالی که هست، آقا مثلا چرا رهبری جلوی این فساد نمیگیره، چرا رهبری این کار نمیکنه؟ یعنی افراد میان مصادیق و مصداقها مشکلات جزئی رو بیان میکنن. همین الان یکی از دوستان پرسیدن که مثلا چرا مثلا رهبری سکوت میکنه، مسئولان مثلا مردم از مسئولان گله‌مندی حق دارن، مثلا رهبری سکوت میکنه. دقیقا حالا شاید مثالم اومد که این بریم به این بپردازیم. مثلا فرض کنیم فلان فساد اون الان جاست رهبری کاره بود. این سوال چون سوال متداولیه پرسیده میشه تو جامعه، به این سوال بپردازیم. من چند تا نکته رو به عنوان مقدمه بیان بکنم که وجود داره. یکی این که رهبری، من حالا بعضی از دوستانی هستن که حالا حتی که دوست در اساتیدم جز شاگردان، حالا الان که قبل تا قبل کرونا دیگه شاگردان مقام معظم رهبری رو میشناختن نزدیک. اول از اون رهبری میگه اینا رو، خیلی از این مواردی که ما فکر میکنیم رهبری نکنی فرقش با ما اینه. ما متاسفانه مردم ما، من تا حالا تو خیلی از کیس های مثلا قضایی اینا دیدم، مردم رو دنبال جنجالن، دنبال حل مشکل نیستن. یعنی میخوان یه جنجالی ایجاد بشه، یعنی مثلا تشری زده بشه، اینجوری دلشون خنک شه، دنبال حل مشکل نیستن. مثلا یکی از قاضی ها بود، ما یه بار کربلا رفته بودیم، بنده خدای یه قاضی بود که یکی از این پرونده های مهم، حالا که معروف هم هست، این دست بنده خدا بود. این بنده خدا میگه بابا من قاضیش بودم، میدیدم از نزدیک و اینا، اینجوری که مردم فکر میکرد، یعنی رسانه‌ها میگفتن، این بنده خدا این کارو نکرده بود. بعد میگفت اصلا ما نمیتونستیم حکم حقو بدیم، چون اینقدر رسانه‌ها داشتن تبلیغ میکردن. میگم اصلا تحت فشاری که ما بودیم، یعنی مردم میگفتن باید اعدام شه. گفتم بابا این کارا رو که این مردم دارن تو رسانه‌ها دام میزنن نکردیم. نکنید این یه مشکل بزرگی که ما خیلی جاها داریم، و یعنی کم نیست اینجا. یعنی آقا ما یه نکته‌ای که وجود داره اینه که اون چیزی که گفته میشه با واقعیت خیلی مواقع، من خودم بعضی از مصادیق رو عیناً افرادی میشناسم تو جامعه تهمتای زده میشه، بنده خدا اصلا یه، حالا بعضی موقع ها بزرگ نماییه، بعضی موقع دروغ نماییه. من مصادیق حالا چند مورد دو سه مورد تو ذهنم هست دروغ، یعنی طرف اصلا دروغ 100%. خب این یه بخشه، دقیقاً یه بخش علت این اتفاقا، یه بخشش به خاطر همین رسانه‌هاست. یعنی رسانه‌ها دارن دام میزنن، متاسفانه تو بحث رسانه خیلی ضعف بزرگی داره. این یه نکته است. نکته بعدی، رهبری بیان میکنه. نکنین رهبری خیلی از این مصادیق رو خصوصی بیان میکنه. نکنه رهبری دنبال جنجال میاد پشت تیرو میگه تو این چرا کار کردی، چرا اون کار کردی، اصلا درست نیست، اصلا شدنی نیست. یعنی مردم انتظاراتی دارن، نگاه مدیریتی ندارن. یعنی کسی که مدیر یک جایی هست، برای هر کاری که نباید جلوی همه کارمندا، فرض کن شما مدیر یه مجموعه هستی، آقا هر کسی هر کاری میکنه بیا بلنگو دست بگیره اینو بگه، آقا تو پشت بلنگو آبرونو ببره اینو ببره، آقا کار درست میشه. نکن یک موقع مدیری نیروهای خوب زیادی داره، میره سریع عوض میکنه، ولی یه مدیر میره بابا همین چند تا نیرو داره، نیرو همینان. یعنی ما بزرگترین مشکلی که همیشه شیعه تشیع داشته واسه نیرو خوب بوده. آقا خامنه‌ای که اصلا هیچی، آقا امیرالمومنین که بالاتر نداری، آقا امام حسن علیه السلام که بالاتر نداری، امام حسن علیه السلام هم باشن نیرو نباشه هیچ کاری نمیتونم بکنم، باید صلح کنم. امام حسین علیه السلام هم باشن نیرو نداشته باشن هیچ کاری نمیتونم بکنم. لکنی مردم یه انتظاراتی در مردم، متاسفانه وظایف رو درست نمیدونن، هر کسی یه وظیفه‌ای داره. من یه مثال ساده بزنم، یعنی واقعا من این مثال تا چند جا گفتم، یعنی واقعا کسانی که بودن، کسانی که الان خیلی انتقاد میکردم. نکنید ما الان بحث قضاوت، یه بحث مثلا خیلی ساده رو بگی، من میدونم الان یکی از مشکلات قضاوت ما چیه. نکنید قضاوت از نگاه دینی اصلش اینه کسی که قاضی میخواد بشه باید مجتهد باشه، مجتهد. ما الان تو کل قوه قضاییه نمیدونم تک و توک مجتهد داشته باشیم، شاید 99% مجتهد نباشه، یه درصد زیادی شاید اکثریتشون اصلا طلبه نباشه. من لباس شخصی هستم، میرم یه دوره های خدمت شما عرض کنم که معمولی رو میگذرونن، من حقوق میخونم میشن قاضی اللحاظ اسلامی. خب ما برای اینکه اگر میخوایم قوه قضاییه قوی داشته باشیم، باید یک سری مجتهدین تراز اولی تربیت کنی که اینا بیان. خیلی خب، پس ما نیاز به تربیت مجتهد داریم، قبلش هم با طلبه باشه طرف دیگه. حکم طلب شدن چیه؟ شما از دفتر مراجع استفاده کنید. حکم طلب شدن این هست که واجب کفاییه. یعنی چی؟ یعنی اگر ما به تعداد کافی طلبه نداریم، واجبه برای همه بیان طلبه شن. این الان حکمشه. برید از دفتر مراجع، من حالا چند سال پیش از همه مراجع استفاده کردم، تا اونجا که یادم همه همینو میگفتن. حتی بعضی از مراجع میگن اجازه پدر مادرم لازم نیست، بابات میگه نه، یا ولی الان واجب کفایه باشم بیا. خب ما الان من این مثال همیشه زدم، حدودا سال 1 میلیون ما دانشجو داریم به دانشگاه. از این 1 میلیون دانشجو تقریبا همشون هم فارغ التحصیل میشن، دانشگاه راحته دیگه، همه میان بیرون، 1 میلیون فارغ التحصیل داره. از اون طرف ما قبل از کرونا تا سال 97 90 قبل از مثلا 97 98 سالی 10,000 طلبه داشتیم ثبت نامی ها. نکن این ور 1 میلیون، این ور 10,000 تا، مقایسه رو ببینید. از این 10,000 تا عمدتا ریزش میکنن، چون به خاطر سختی های زندگی طلبگی هست. یعنی شما 10,000 تا، من مثلا دوستای خودم شاید 1/3 الان طلبه مونده، همه رفتن، کم کم هم میرن ول میکنن، میرن دنبال کار دیگه، دانشگاه میرن، اکثرا اینجوریه. یعنی من به نظر خودم واقع بینانه شاید 3,000 تا 4,000 تا اینها باقی مونده به عنوان طلبه. خب این قبل از کرونا بود. حالا بیایم ببینیم بعد کرونا. کرونا که شد، طلبه ها تقریبا، حالا این آمار رو رسما کسی جایی بند، به 3-4,000 تا رسیده. یعنی این 10,000 تا الان بودن رسیده مثلا به 4,000 طلبه. که شما این 4,000 تا اگه مثلا 1,000 تاشون سالی باقی مونن، خب شما ببینید 1 میلیون داری دانشجو میاد، 1,000 تا طلبه، اون 1 میلیون دانشجو، 1 میلیونشون باقی مونه، یا 1,000. شما از این 1,000 تا طلبه، حالا چند تا طلبه واقعا به درد بخور هستن، چقدر پاکارن، چون کسی هم طلبه میمونه خیلی کار دیگه هم میکنه، وقتی شرایط اقتصادی طرف میمونه که داره یه کار دیگه میکنه، طلبه هم هست. خب شما میخوای مجتهد تربیت کنی، مشکل اول اینه که علاوه بر کمیت، یعنی وقتی شما میخوای به کیفیتی برسی باید کمیت تو زیاد کنی که کیفیت هم زیاد شه. مثلا شما اگه 1,000 تا طلبه بگیری شاید یه مشترک توش در بیاد، 10,000 تا بگیری 10 تا مشترک، به همین نسبت معمولا بالا میره، تو همه جا هم همینه. خب الان اولی مشکل ما، آقا نیرو نداری، همه هم قور میزنه. آقا بسم الله، من به خیلی ها گفتم، میگه آقا مشکل به انتقاد داری به این جامعه، بسم الله بیا حوزه، خودت نمیتونی بی بچه تو بفرست. ما یکی از اقوامی از بچهای خیلی زرنگی داره، نخبه در سطح جهانی، المپیاد جهانی طلا دارن و اینا. یه بار توی جلسه داشتم جو انتقاد، آره نظام بود، آقا جون دو تا بچه نخبه داری، بسم الله یکیشو بفرست حوزه، همین بچت بیاد عمل کنه. مشکل اصلی ما همه حرف میزنن، یعنی نشستن بیرون گوه دستور میده، آقا بسم الله این گود برای همه است، واجب کفاییه، روز قیامت از هر کسی که میتونست بیاد نایمه الان نیاز داری. یه موقع بله انقدر طلبه داریم دیگه نیازی نیست. خب بیان یه تازه این طلبا همه که قاضی نمیتونن بشن، حالا 5% 10% دازه میتونن قاضی بشن، ما مجتهد برای جای دیگه میخوام، طلبه برای جای دیگه هم میخوام. خب نداریم، هر کسی انتقاد میکنه بسم الله خودش بفرسته بچه‌شو بفرسته خودش بیاد، چرا نمیاد کسی؟ من خود بنده شخصا یکی از علتهای انگیزه های اصلیم که اومدم اوزه همین بود، به خاطر اینکه انتقادی داشتم به همین جامعه، به همین شرایط، و فهمیدم جایی که گلوگاهی که باید درست شه اوزه است. دیدیم نیرو نیست، خودم اومدیم موضوع دانشگاه ول کردم اومدیم موضوع. بالاخره آدم باید فداکاری بکنه وقتی میخواد جامعه درست کنه. هر کسی انتقاد میکنه اول نشونه به همینه، آقا بسم الله تو هم بیا حوزه، بیا همین الان حوزه، ما هم سن بالا اومدیم اونام بیام. یعنی حوزه هم درش بسته، تو هر کی میخواد به ثبت نام کنه حوزه هر میاد آزاده، یه امتحانی میگیرن خیلی هم ساده است، همه میام وارد حوزه میشن، بسم الله بیان. همه از نیرو، یعنی همه بیرون گود نشسته انتقاد میکنن به این نظام. خب نظام اولین گامش باید قضاوت دیگه، خب نیرو میخواد کو، همه جا همینه. یعنی ما یه سیستم همه بیرون وایساده دستور میده، همین زمانی که آقا امیرالمومنین همین بوده. حالا اونایی که انتقاد میکنن چرا فلانی اینجا میذاری فلان اینجا میذاری، مگه آقا امیرالمومنین ابو موسی اشعری رو والی کوفه نکردن؟ همون ابو موسی ملعونی که بساطی که زمان حکمیت گذار، دوستانی که انتقاد میکنن همون زمان هم بودن، شروع کردن به امام علی انتقاد کرد. امام علی قلبا مخالف ابو موسی اشعری بود، اطرافیان فشار آوردن، مثل کی؟ مثل مالک اشتر. مالک اشتر یکی از موافقین بوده که ابو موسی اشعری بیاد رو کار. کسی که انتقاد میکنه اون موقع هم انتقاد، خب آقا امیرالمومنین همینه، نیروش همینه. ناکنید انتقاد، انسان باید شرایط رو درک کنه. رهبری که هیچی، امام معصوم هم بیاد نیرو همینه، هیچ کاری بهتر نمیشه که. مثال دیگه تاریخی بذارم، زید بن ابی، پدر زینب دبی عبیدالله زید عبیدالله زیاده که اون ملعونی که داستان کربلا ایجاد کرد، پدر اون امام علی داره والی حاکمش میذاره که زیاد ابن عبی که حضرت والیش میذاره، زنازاده است، یعنی علاوه در حقیقت پدرش اصلا معلوم نیست کی هست، دوستان نفر ادعای پدر بودنه که یکی از کسانی که خیلی ادعا داره یعنی معاویه میگه که تو برادر منی، یکی از احتمالات زیاد. همچین آدمی حضرت والیش میذاره تا آخر حکومت آقا امیرالمومنین باقی میمونه. آقا امیرالمومنین هم اطرافیانش هم فشار، حضرت موافق نبودن تو هیچ کدوم از این مواره، چی کار کنه؟ همینه، نیرو ندارن، اطرافیان هم فشار میارن، حضرت مجبور میشه میذاره. نکنه این یه نکته خیلی مهمیه، یعنی ما همه کار رو میخوایم بگیم که آقا امیرالمومنین، خب بابا آقا امیرالمومنین که بله، خدا اگر میخواست معجزه میکرد، آقا امیرالمومنین همه چیزو میدونن، توانه اند، ولی خداوند نکنید یکی از سنت های الهیه میخواهد حکومت اسلامی رو توسط مردم انجام بده، نه توسط حاکم. حاکم به وظیفه‌اش کار کلی، آقا امیرالمومنین میگه دستور آقا بریم جنگ، اگه میایم بسم الله، نمیایین نمیتونی بجنگی، تنها که آقا امیرالمومنین نمیتونه بجنگه. این همه کشت و کشتارهایی که زمان اواخر حکومت آقا امیرالمومنین میشده، هیچ کدوم آقا امیرالمومنین اکثریت رو نتونستن خونسا کنه. چرا؟ چون مردم نمیمده، از اینکه تنهایی نمیتونی شمشیر بگیری، مردم یعنی من یقین دارم مردمی که الان قور میزنن اون زمان همه قورا رو میزدن، بدتر هم قور میزدن، حالا که شرایط خیلی بهتر، اصلا قابل قیاس با زمان آقا امیرالمومنین نیست. مشکل ما همینه، مشکل اینه که هیچ کی کار نمیکنه، همه بیرون گودن یا نظام. آقا نظام کیه؟ نظام من شماست، همین من و شما باید کار بکنیم، بیایم وسط، هزینه بدیم. مشکل اصلی ما اینه، مردم یه عده قلیلی واقعا هزینه میدن، ولی اکثریت حاضر نیستن که هزینه بدن. هزینه یعنی باید زندگیت بزنی، طلبه میشی میای توی مسجد، از زندگیت زدی، واقعا زندگی مادی نابود میشه تو طلبگی. یعنی کسی که دانشگاه بوده میتونه یه جایگاه خوبی داشته باشه، بیاد طلبه همه چیش نابود. چند تا دانشجو حاضرن این کار و چند تا حاضرن بمونن؟ ما میگم خیلی از دوستان ما هم که اومدن، حالا چه دانشجو بودن چه، ول میکنن میرن، زندگی واقعا سخته. هزینه که آقا هر کسی الان قور میزنه بسم الله بیا تو میدون هزینه بده، هزینه بده، فقط هم قور نزند بیرون. مشکل اصلی ما همینه. من میگم مثالای تاریخی الهامش زمان پیامبرش هم بوده، همینه مسیر، همینه امام معصوم زور که مردم میخواد خوب بکنه، همه انتظار دارن آقای خامنه‌ای این کارو کنه، آقای خامنه، آقا شما چی کار کردی؟ یعنی این یه مشکل عدیده ای که ما داریم. آقای خامنه‌ای رهبر، باید با این نیروهایی که الان هست، با این مردمی که هست، هی میگن آقا برجام، آقای خامنه میگه قبول، میدونه دودش تو چشمو میره، میدونه تحریم‌ها بدتر میشه، میدونه بحث اقتصادی بدتر میشه، میگه چیکار کنم؟ تحت فشارم، 20 میلیون رای دادم به اون نگاهی که میگه برجام امضاشه، آقای خامنه‌ای قبول میکنه. و امروز خیلی از بدبختی ما به خاطر همین برجام بود. چرا؟ من این رو بعضی از کارشناسانی که حالا آدمای انقلابی هم نبودن، تو کار صنعتی کلام بودن، من یادم وقتی برجام امضا شد، یه بار بنظر یکی از یه بنده خدایی بودیم که کارهای صنعتی کلام میگن، اصلا هم انقلابی نیست، یعنی خیلی هم مخالف هم. یه دردلی به من که گفت فلانی اینایی که الان برجام امضا شده، من فکر کنم یه توتر. من خیلی تعجب کردم، این بنده خدا میگم چطور فهمو حرفایی که خیلی از این کسایی که نگران بودن میزن. گفت ببین این الان از آلمان فرانسه میان تو کارهای چیز صنعتی ما، هی میپرسن که آقا تو این سالها که تحریم بودی، حالا برجام که آزاد شد یه نفسی اومده، گفت هی از ما سوال می‌بودن چجوری تحریم‌ها رو دور می‌زدی. گفت من فکر می‌کنم اگه این برجام بره بدبخت می‌شیم. گفتم چطور؟ گفت همه راه‌هایی که ما تحریم‌ها رو دور می‌زدیم اینا فهمیدن و دارن هی الان میگن اصلا دوره اینو سوال می‌کنم. دقیقاً پیش میشم بنده خدا درست سر من. یعنی من بعداً چند برجام که رفت این داستان، گفت دیدی همه راه‌های ما رو بستن. نکنید خب وقتی یه برجام میای تحریما بدتر میشه، اقتصادمون بده. ما دلار آقای روحانی تحویل گرفت 3000 تومان بود، تحویل داد شد 30000 تومان، 10 برابر شده. الان دولت جدید که اومده، الان نمیدونم دلار چقدر، 32 تومان 30 تومان. اگر ما بخوام همون سبک آقای روحانی پیش بریم، دولت اگر دلار رو 10 برابر کنه، یعنی دلار شد 300000 تومان، تازه مثل آقای روحانی عمل شده. ببین چه خسارتی زده، 3 تومان شد 30000 تومان. ارزش پولی نابود شد. اینا کی کردن؟ مردم کردن. چرا هیچی که به مردم چیزی نمیگه که این اقتصاد همه رهبر. خب رهبری کیه؟ رهبری یک رئیس جمهور انتخاب شده، رهبری مجبوره. یعنی یک نگاهی 20 میلیون رأی آورده، رهبری مجبوره با همین ها بسازه. همه نیرو همینه. من از طلبش دارم میگم که به همه تک تک کسانی که انتقاد دارن، طلبه همینه. آقا طلبه مجتهد، قضاوت مجتهد میخواد. یه مثالش ها همینجا همینه. نیرو میخوایم. کو نیرو؟ پابرکا نیروی که دنبال زندگی شخص خودش نباشه، فداکاری با در راه اسلام بکنه. اسلام با فداکاری رشد میکنه دوستان. اسلام با اینکه دنبال منفعتتون باشه رشد نمیکنه. خیلی خارج میگن چجوری رشد کرده؟ بله شما باید برید دیت کشور دیگر رو غارت کنید تا بشی خارج کشور، بشی اروپا و آمریکا. اسلام اینو نمیخواد. اسلام میگه باید روپای خودت بلند شی. روپای خودت باید بلند شی. اگر میخوای روپای خودت بلند بشی باید این کارو بکنی. میگن چه آقای روحانی محاکمه میشه؟ محاکمه نمیشه. باید اون 20 میلیونی که آقای روحانی رأی دادن باید محاکمه بشن. بعد یک نگاهی اینقدر پشتوانه داره پشت مردم، معلومه رهبری نمیتونه کاری بکنه. یعنی همه نگاه ها میاد سراغ مردم، میاد سراغ این نگاه که قدرت داره. اگر آقای روحانی تایید نمیشد شورای نگهبان، همین مردم 20 میلیون این چی میگفتن؟ آقا آزادی نیست. نکنیم اسلام مشکلش همینه. هر کاریشون بکنی، کسایی که اهل قور زدن هستن، هزینه حاضر نیستن بدن. زمان آقا امیرالمومنین همین بوده. این گروهی که دنبال بیرون گودن فقط دارن دستور همینه. آقا شورای نگهبان تایید نمیکنه. رسانه‌ها جنجالی که میکنن، آقا آزادی نیست، فلانه، این نظام حکومت دیکتاتوری. اینه. تایید میشه. آقا چرا تایید کردی؟ ما نمیخواستیم رأی بدی. یعنی مشکل همینه. وقتی که مردم به آقای روحانی رأی میدن، یعنی به رشد سیاسی نرسیدن. دنبال این نگاهه که این برجام امضا شه با آمریکا، با آمریکایی که من دارم میگم بابا آمریکایی که داعش رو ایجاد کرده، مردم دنبال دوست دارن با این آمریکا ارتباط برقرار کنن. دوست دارن. یعنی مردم به اون رشد سیاسی نرسیدن. رهبری هیچ کاری نمیتونه بکنه. رهبری چیه؟ اگر امروز آقا امیرالمومنینم بودن نمیتونستن کاری بکنن. یقین بدونید. اصلا سوال اصلی اینه که چرا امام زمان ظهور نمیکنه؟ به خاطر اینکه همین مردم به درد نمیخورن. من و شما به درد نمیخوریم. یعنی اگر ما پتانسیل داشتیم که امام زمان ظهور میکردن. مشکل اصلی دقیقا این نکته است. یعنی اگر به اون زمانی برسه که آدمای پاکاری باشن درست حسابی، که امام زمان ظهور میکنه. چرا نه امام زمان ظهور نمیکنه؟ چون آدم نیستیم ماها. من و شما هنوز آدم نیستیم. این جامعه هنوز آدم نیست. رشد کرده البته ها، اینو در نظر داشت، نسبت به زمان آقا امیرالمومنین خیلی ما رشد کرد. یعنی البته این در حقیقت زحمات ائمه بوده. ائمه یک نگاه هزار خورده سال داشتن، شیعه رو رشد دادن. این واقعا این اتفاق افتاده. ولی به اون نقطه ای که ما مطلوب برش حکومت معصوم دیگه نیستی، هنوز نرسیدی. حالا امید داریم، داریم دعا میکنیم. کی میرسی؟ هر وقت دوستان هزینه دادیم برای اسلام، تا وقتی بیرون گودیم، هزار سال دیگه، 10,000 سال دیگه باشه، هیچ وقت امام زمان نمیاد. اصلا آقای خامنه ای که هیچی، میگم امام زمان هیچ کار نه میان نه میتونن کاری بکنن. موقعی که افرادی باشن که واقعا هزینه بدن، هزینه بدن. حالا این نکته بعدی، آقا در مجموع نظام رو به عدالت داره رشد میره یا نه؟ رشد میکنه یا نه؟ حالا جزئی این مورد اون مورد. بله ما ضریب جینی رو مثال زدیم، یکی از مسادی کلام میبینیم که داریم رو به رشد ضریب جینی، یعنی فاصله تفاوت داره کم میشه، در تمام اکثر کشورهای دنیا داره زیاد میشه. نمودارش هم تو کتاب همه هست. آمریکا رو میبینیم همه داره بدتر میشه، فاصله تفاوت داره میشه، ولی در کلان داریم میبینیم نظام داره کمتر میکنه. یه قدم مثبته. یعنی ما کلان رو میبینیم رو به رشد. اتفاقا دونه درشتایی که الان دارن میگیرن، این اتفاق خیلی مثبتیه که آقا پسر فلان کی، یعنی هی داره نظام رشد میکنه. یه زمانی به پسر فلانی نمیتونی بگی بالای چشت ابروه، الان تو زندانه. به برادر فلانی نمیتونی. آیا ایدئال؟ نه هنوزم باید رشد کنی. اینم با همه این کمبودها ما رشد داشتیم، با همه این کمبودها. ولی میگم هر کسی که انتقاد داره، اولین انتقاد به سمت خودتونه. یعنی اگه من دارم انتقاد میگم، اول انتقاد به من دست، به شماست، بعد به رهبریه. رهبری همینه. رهبری میگم رهبری که امام زمانم بیاد هیچ کاری نمیتونه بکنه. خیالتون راحت. تا من و شما حرکت نکنه یه چت اتفاقی نخواهد افتاد. خب این درباره این نکته که وجود داره. من میگم دوستان هم میگن چرا این تایید شد؟ تا رأی مردم، نگاه مردم، تایید مردم پشت سر کسی ها، میگم امام علی هم همینه. دوستان چرا درک نمیکنن آقا امیرالمومنین خونه نشین میشن این همه سال مردم نیستن، همش همینه، حکومت هم تشکیل بدن. بابا ابو موسی اشعری دیگه ما بدتر داریم، حکمیت زیر سر این ملعون بود. زیاد ابن ابی آدم حرومزاده دیگه بدتر داریم. برادر معاویه پسرش عبیدالله ابن زیاده که اون داستان کربلا رو ایجاد کرد دیگه بدتر داریم. آقا امیرالمومنین همین رو میذاره رو کار، چرا؟ چون پشتوانه داره. آقا امیرالمومنین زورکی نمیتونه اینو مردم اینا رو بذاره کنار، به زور نمیتونه. خیلی مواقع مردم اگر پشتش باشن چرا، آقا امیرالمومنین همه کار میکنه. ولی وقتی که حضرت تنها آقا داره مالک فشار میاره میگه عمو موسی رو بذار، مالک اشته دیگه حضرت ببینید چقدر مظلومه. الان هم همینا مقام معظم من خیلی از مسائل خیلی تو زمین خیلی از زمینا مظلومن. اصلا مهم مشکل ما اینه که نیرو نیست، نیرو پابرکا دوستان، کسانی که حاضر باشه از زندگیشون بزنن، زندگیشون منفعت زندگیشون بزنن برای اسلام، این موقع ما رو به رشد خواهیم بود. بعد می‌خواستم یه بحث دیگه هم آخر کاش میگفتم بحث تموم شد، ولی دیگه حالا سوالات دوستان چند تا سوال اومد من مجبور شدم پاسخ بدم. ان شاءالله جلسه بعدی من پاسخ این یه بحث دیگه هم خواهم داشت و فکر کنم یکی دو تا نکته دیگه ان شاءالله فردا دیگه آخرین نکات رو بگیم و بحث رو به اتمام برسونیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.